زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنوندگان. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان به مدت 30 دقیقه. و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خوشحالیم که باز همی توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و همچنان از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت بکنیم. حتما به خاطر دارین که در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر داوود یادگاری متخصص بیماری های عفونی آنتونی بودیم که در رابطه با امراض عفونتی و میکروبی به خاطر غذاها و خوراکی های آلوده و آب آلوده، یعنی مسمومیت های غذایی صحبت شد. و اگه به خاطر داشته باشین آقای دکتر در رابطه با انواع بیماری های مصری، حلقه و زنجیره به هم وصل شده مواد خوراکی که باید در هر مرحله و جایی مسائل صحی و سلامتی رعایت شود، در مورد علائم و نشانه های عمده و شایع عفونت ها و آلودگی های غذایی در انسان ها و همینطور راه های وقایه و پیشگیری صحبت کردند و البته در هر زمینه ای مختصرا و کوتاه توضیحاتی ارائه شد و راهنمایی هایی را آقای دکتر داشتن که ما هوشیار باشیم که خطر مسمومیت ها و آلودگی های غذایی بسیار زیاد هست و باید نکات صحی را رعایت بکنیم و همینطور این نکات صحی و سلامتی را به اعضای خانواده، به دوستای ما، به آشنایان ما و به افراد جامعه آموزش بدیم که سطح دانش و معلومات خود ما و اطرافیان ما بالا بره و به این ترتیب از بیماری ها وقایه و پیشگیری بکنیم که خب خیلی اهمیت داره. امروز هم در خدمت جناب دکتر داوود یادگاری هستیم، متخصص امراض عفونی آنتونی و انشالله همی بحث را ادامه خواهیم داد بعد از اینکه یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، بسیار خوش آمدین.
شنوندگان گرامی، عرض ادب و سلام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، با توجه به شیوع مسمومیت غذایی و با توجه به راه های انتقالی که وجود داره، گاهی گفته میشه که وقتی مسافرت میریم بعضی از اقدامات را انجام میدیم، بعضی از وسایل همراه ما باشه مثل پودر اسهالی یا همو ORS و بعضی از وسایل ضروری دیگه. نظر شما چی است؟
بله، پودرشون اگه با خودشون ببرن خیلی خوب، بهتر که مثلا اگه مسافرت به مناطق روستایی، جنگل، جایی که دارن که خب دستشون خیلی کمه به آب، اینا بهتر یه بطری آب با خودشون ببرن.
بله،
و معمولا همجور که ما برای مسافرت برای ماشینمون، جامون، اینا تدارک میبینیم، بالاخره بهتره تدارک های بهداشتی هم ببینیم، این مقداری مثلا یه بانک آب سالم، حالا غذایی با خودمون ببریم که فاسد شدنی نباشه. مواد غذایی پخته شده طبیعتاً اگه مدت تو هوا بمونن طبیعتاً آلوده خواهند شد. تدارک ببینیم. پس پودر و وارس خب خیلی کار خوبیه که با خودشون ببرن. حالا عرق نعنا اینا هم خب بد نیست که حالا در نداره، ولی خب پیاز اینا خب تاثیر آنچنانی در پیشگیری نداره. ولی جالبه که آب لیمو واقعا هست، چون محیط اسیدی میکنه. اگه مثلا غذای آلوده خورده بشه فرد همزمان هم متوجه نباشه با آب لیمو بخوره، طبیعی است که شانس اونه که آب لیمو خوردن شانس مسمومیت به مراتب کمتر در مورد تهاجمی ها، ولی نه مورد که اونا که سم تولید میکنن نه. ولی اگه مواد غذایی آلوده به میکروبی باشه شانسش کمتر میشه.
بله.
اینم که میگن بعضی از افراد واقعا مقاومت دارن، نه همطور نیست. فرد خب میزان اسید معده‌اش، میزان مواد غذایی آلوده که خورده، شرایط فیزیکی بدنش، سنش، همه اینا تأثیر داره در بروز یک مسمومیت ها.
بله.
و نیست که واقعا بگیم کسی مقاوم شده در مورد. بالاخره باید ما مطمئن باشیم که اون مواد غذایی که مصرف میکنیم ایمن و سالم باشه. و این نمیشه که من دلیل بشه بگم حالا سبزی خوب نشسته شده بخورم، تو رستوران تو مسیر راست سالاد بخورم، آب بخورن، اینا خب چیز نداره، نباید این کارو بکنن. چیزی که تصور بکنن که ایمنن و هیچ وقت نمیگیرن.
پس های دکتور، این که آب و آب لیمو و پودر آرس و یا خاک شیر با خودشان داشته باشن خوب هست. و نکته دیگه ای که مصرف آنتی بیوتیک ها در مسمومیت ها و اسهال های این چنینی چگونه هست؟
آب با خودشان، خاک شیر داشته باشن خب خوبه، بد نیستش. آب لیمو داشته باشن و همین خود آب سالم ها که میبرن از یه چیز آب لوله کشی شده استفاده کنن خب طبیعی است که به مراتب بهتره. در طول مسیر اگه دسترسی به آب نداشتن حتما از چای استفاده بکنن یا از همین بطری های آب همراه خودشون برن. سعی کنن که از آب چشمه و آب رودخونه، آب چشمه، حتی برای شستن ظروف و سبزیجات و میوه‌جات و یا چی استفاده نکنن. واقعا اکثر این آب ها آلوده است، حالا به نوعی با فاضل آب آلوده هستن و میتونن منشأ هم عفونت روده‌ای و هم حتی بیماری انگلی بشن که شاید مثلا ماها بعد از برگشت و مسافرت تازه الان تازه بروز بکنه. یعنی اونجوری نیست که مثلا تو همون چند روز اول.
بله.
از مصرف آنتی‌بیوتیک هم طبیعتا خودداری بکنن. و اینم من خدمتتون عرض کنم که اسهال یه مکانیزم دفاعی خیلی خوبیه، یعنی داره میکروبا رو دفع میکنه. خیلی ما مصر نباشیم که اسهال رو فورا قطع بکنیم. خیلی ها مصرن در یه اسهال عفونی روده‌ای که تو هم با تب و اسهال خونیست یه داروهای ضد اسهال استفاده میکنن. خب این هم طول دوره رو بیشتر میکنن، هم عوارض بیماری بیشتر میکنن. داروها مثلا داروها مثل لوپرامید و اینا استفاده میکنن و این خودش خطرناکه، هم ممکنه شانس روده پرشن و هم بیماریشون طول میشه.
بله.
خود بشر داره اون میکنه، یعنی اون آلودگی روده وقتی داره اسهال روده داره دفع میکنه و این به نفع اون فرد. آره درسته که همزمان که میکروبا دارن دفع میشن یه مقدار آب و الکترولیت هم دست میده، ولی خیلی نگرانی مسئله نباشن که این اسهال رو به هر نوعی شده با هر داروی قطع بکنن، این به ضرر مریض تموم شه.
بله.
و مصرف آنتی بیوتیک به هیچ عنوان توصیه نمیشه. تجربه ثابت شده که اونایی که با مواد غذایی همزمان آنتی بیوتیک میخورن هم طول دوره بیماریشون بیشتر، هم شدت بیماریشون بیشتره. استثناءً در بعضی از موارد، بعضی از این اسهال ها استثناء است که احتیاج به آنتی بیوتیک داره، اون هم با نظر تجویز پزشک همکارم خواهد و یه درمانی همکارانی که در درمانگاه مرکز بهداشت درمانی حضور دارن، اونها تصمیم میگن که آیا احتیاج هست که آنتی بیوتیک استفاده بشه یا نه. من اکیداً توصیه میکنم به عزیزانم که خودشون مبادرت به مصرف آنتی بیوتیک نکنن.
بله.
چون میاد هم بیماریشون شدت پیدا میکنه و ما هم با مشکل روبرو میکنه. وقتی به مطب ما یا به درمانگاه مراجعه میکنن یه مقدار آنتی بیوتیک خوردن. خود آنتی بیوتیک هم الان امروزه یکی از مشکلات عمده توی اسهال ها هست. یه نوع اسهالی هست که به کلستیدیوم میگن. خیلی از موارد ناشی از مصرف آنتی بیوتیک به دلایل دیگه است. مریض مثلا به علت عفونت دست در آنتی بیوتیک میخوره دچار اسهال شدید میشه. این نوع اسهال با مصرف مسمومیت غذایی طبیعتا فرق میکنه. این نوع اسهالی است که ما با دادن آنتی بیوتیک اون میکروبای خوب رو به میبریم، تو رودمون هست که به نفع اون هست، و یک میکروبای پاتوژنی که در رودمون هست که خیلی فعال نیستن اونها فعال میشن.
بله.
و در نتیجه تولید یه نوع اسهال جدیدی میکنن که این هیچ ارتباطی به مصرف غذایی نداره، فقط ناشی از اون مصرف اون آنتی بیوتیک است.
در مورد مصرف میوه های دکتر گایی سوال میشه، میوه های مثل سیب و کیله، نظر شما چی است؟
چون موز اینا پتاسیم داره، پتاسیم چون بالاخره بخشی از املاکی ندست، نه هم سدیم هم پتاسیم، و پتاسیم خب خیلی مهم است که ما توصیه میکنیم که حتما از بخصوص حالا فرض کنیم آب گوجه فرنگی که حالا هست و آب پرتقال، حتی آب سیب، اینها استفاده بکنم. موز نه خودش جبران میکنه کمبود، من نمیذاره بالاخره فرد دچار کمبود پتاسیم بشه.
آی دکتر، یکی از مواردی که در مسمومیت های غذایی مطرح هست و حتما شما هم برخورد کردین بحث سروم ها هست و سروم تراپی. خیلی وقتا پیش میه که مریض مراجعه میکنه و درخواست دریافت سروم داره و خیلی علاقمندن که با سروم درمان شوند. خب این سروم تراپی چقدر ضرورت و فایده داره، چه کاربرد هایی داره که مردم در این ارتباط اطلاعات داشته باشن؟ و بحث دیگه ای که من دوست دارم همینجا جوابش بدین، بحث درمان هایی است که مردم از پیش خودشان در ارتباط با اسهال انجام میتن و از کارهایی استفاده میکنن، از اقدامات استفاده میکنن که اسهال بند بیه، در ارتباط چه نظری دارین شما؟
اگر فرد غذا رو خوب بخوره، ارتفاق نداشته باشه، تب بالا نداشته، بچه نباشه، معمولا نیاز به سرم هم ندارن و اینا اگه میتونن از راه خوراکی بخورن به مراتب بهتر خواهد بود.
بله.
اما اگر پزشک تشخیص بده که این داره کم آب میشه و علامه کم آبی داره یا شدت اسهال خیلی زیاده، دفعاتش خیلی زیاده، اینجا با نظر پزشک سرم زده میشه. ولی خب خیلی ها تمام دارم متاسفانه اینجوری رسم شده دیگه، هر که اسهال داره بره واقعه میگه میاد و سرم میخواد. شاید اینقدر احتیاج نباشه که ما در کشور این همه سرم مصرف میکنیم، به تعداد محدودی. این هم با توی معاینه دقیق مشخص میشه که آیا کمبود آب داره و داره به اون سمت میره که کم آبی پیدا کنه که از سرم استفاده کنه. ولی خب در یه شرایطی مثلا یه بچه شیرخواری هست که اسهال شدید داره، تب و استفراغ داره، تب داره، از یه طرف تعلیق داره، مواد غذایی مصرف نمی‌کنه، از خوراکی، خب این بچه‌ها خب به مراتب شاید احتیاج باشه که از سرم استفاده کنن. در مورد داروهای ضد اسهال مثل لوپرامیدینا که خب همین جا هست، ما اگر اسهال خونی باشه، تب باشه، اسهال شدید باشه، همراه با درد بدن، کوفتگی اینا باشه، توصیه نمی‌کنیم.
بله.
اما اگه اسهال ساده بدون تب، بدون خون و بلغم در مدفوع باشه، در بزرگسالان گاهی میشه به عنوان روتین در خیلی جای دنیا هم تو چیزای معمولی نسخه مجوز دارن که استفاده بکنن. ولی ترجیحاً از همه مهمتر دادن مایعات در منظرم آب سیب و دوغ و این مسائل اول. و اگر دیگه خب حد زدن که اسهال تهاجمی نیست و مطمئن بودن که دیگه اسهال خونی چیزی نیست، میتونن گاهی اوقات از داروی معمولی استفاده کنن.
بله.
اگر علائم هشدار دهنده که من خدمتتون عرض کردم وجود نداشته باشه، شاید خیلی هم هر روز احتیاج نباشه همه تون تون پزشک مراجعه بکنم یا مرکز بزنم. اینا اسهال خود محدود شوندن، دو سه روز بعد اکثرا اسهال فروکش میکنه، حتی بعضیشون چند ساعت بعد فروکش میکنه و این نوع مسمومیت‌ها خوب میشن.
بله.
تا مادامی که اسهال خیلی شدید نباشه، خون نباشه و تب نداشته باشن، به راحتی و بیماری زمینه ای و عوارضی کسی نداشته باشه، میتونن تو خونه تحت درمان همون دارو چیزای سنتی، مایات و دراحت و قرار بگیرن و عوارض و این چیزا.
خب گفتگوی ما رو با جناب دکتر یادگاری تا همینجا داشته باشین، خبر از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم باز هم با شما و همینطور با دکتر همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه. یادمون باشه که این علامت‌ها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی می‌کنه که ماده‌ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل می‌کنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده می‌کنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم، خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده، طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستن، بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال‌ها گاهی علامت‌های دیگه‌ای هم به وجود میان. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملاً و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتماً و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما همچنان با ما همراه هستید. در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر داوود یادگاری متخصص امراض عفونی یا آنتونی بودیم و در ادامه بحث مسمومیت‌ها یا آلودگی‌های میکروبی مواد غذایی و امراضی که به خاطر این آلودگی‌ها ایجاد میشه آقای دکتر صحبت‌هایی داشتن، این که در مسافرت‌های فصل تابستان و هر فصل دیگه‌ای برای مراقبت از خود و اطرافیان ما چه اقدامات و مقدماتی را باید رعایت بکنیم و داشته باشیم. صحبت‌های خوبی شد. در ضرورت سرم تراپی یا تجویز سرم و دراپ هم آقای دکتر صحبت کردن و اینکه داروهای ضد اسهال و دواهایی که فقط اسهال را بند میاره و مردم به راحتی از اونها استفاده میکنن آقای دکتر صحبت کردن و تاکید داشتن که نباید از داروهای ضد اسهال خودسرانه و از پیش خود ما استفاده بکنیم، به خاطر که اسهال ضمنی که نشانه بیماری و مریضی هست، یک مکانیسم دفاعی بدنه که میکروب و زهریات و سمومشان سریع دفع شوند و داخل روده و بدن باقی نمانند. با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای دکتر یادگاری صحبت میکنیم در ارتباط با مسمومیت غذایی. آقای دکتر یادگاری، یکی از سوالات همیشگی ایست که اگر کسی آب آلوده خورد یا غذای آلوده خورد چه کار باید بکنه؟ آیا کاری برای بهبود خودش میتونه انجام بده؟
نه، ببین، عمدتاً کاری نمیشه کرد. آزاد آب لیمو چیزی بخورن، باید منتظر باشن. البته اولا باید کاری بکنن که نخورن، یعنی با صورت نگه. ولی خب حالا اگه به طور تصادفی یه فردی آب آلوده خورد، خیلی حالا یه ذره آب لیمو پشت بخوره، با یه خورده بیشتر مایعات بخوره، کار دیگه نمیتونه بکنه. باید وایس ببینه علامت دار میشه یا نه.
بله،
یعنی خیلی راه پیشگیری نداریم که ما در ابتدا استفاده بکنیم.
آقای دکتر، میدانیم که مهمترین مسئله بحث وقایه و پیشگیری هست، اگرچه که در طول برنامه شما به نکاتی اشاره کردین، از جمله اینکه آب سالم و غذای سالم استفاده شود و سلامت غذا و خوراکی ها در طول زنجیره از تولید تا مصرف باید رعایت شود و همینطور در مورد شستن دست ها صحبت های خوبی مطرح شد. اگر باز هم نکاتی هست ما در خدمت شما هستیم که بشنویم.
نشد خدمتون. من خب اول باز همون شستشوی دست رو مجدد خدمتون عرض کنم، 20 ثانیه باید با آب و صابون دست شسته بشه، به خصوص بعد از دستشویی و توالت، قبل از خوردن غذا به خصوص، و به خصوص افرادی که با مواد غذایی خام در تماس هستن، حتما بعد از اینکه با اون مواد غذایی خام کار کردن، حتما دستشون با آب و صابون 20 ثانیه باید بشورن.
بله،
مرغ اگر خرد میکنن با تخم مرغ در تماس هستن، اگر جوش چرکی در انگوش کنار ناخنی فردی هست، ما تاکید اون بینید که به هیچ شما مواد غذایی دسترسی پیدا نکنه، چون اینا جوشا مملو استافیلوکوکر خودش باعث آلودگی و مواد غذایی میشه و ممکن تعداد افراد خانواده همه مبتلا به یه نوع مسمومیت بشن.
بله،
پس حتما باید اینو با یه باندی که حتی آب روش نفوذ نکنه، چون ظاهر ببندید ممکن میکروب از اون نش و آلودگی ایجاد کنه. یعنی حتی باید از چسبای ضد آب استفاده بشه واقعا، یا حتی اگر امکان از مواد غذایی خودداری کنه. دوم، افرادی که با مواد غذایی خام در تماس هستن حتما این مواد غذایی خام بعدش باید دستشون کاملا بشورن، اون ظروف و کارد و همون وسایلی که استفاده کردن اونها همه کاملا بشورن، این رعایت بکنن.
بله،
و مواد غذایی خام رو باید در یخچال اگه میذارن نزدیک مواد غذایی پخته شده نباشه. چهارم، استفاده از مواد غذایی پخته شده است. سعی کنن که در خصوص در فصول گرمسال خوب پخته شده استفاده کنن، یعنی مثلا اگه غذایی میکنن حتما باید غذای پخته شده، خوب پخته نشده باشه، حرارت مناسب نیده باشه، میتونه خطرناک باشه، و سریعا اینا یخچال گذاری بشن. یعنی اگر مواد غذایی ما مصرف کردیم باقی مونده ای بود، مثلا ماکسیموم مثلا 90 دقیقه 30 دقیقه 90 دقیقه بیشتر وقت نداریم که تو هوای معمولی بذاریم، با سریعا اینا تو یخچال گذاشته بشه، به خاطر اینکه سریعا آلودگی پیدا میکنه و دوباره مصرف بخوام بکنن مفتر به مسمومیت میشه. و در ضمن اگر غذای باقی مونده تو یخچال ما میخوام دوباره استفاده کنم، حداقل با 10-15 دقیقه حرارت بدیم که اگر وقت آلودگی ایجاد شده اون توکسینی یا میکروبی با این حرارت دادن مواد غذایی اون مواد غذایی بتونه پاک بشه و عاری از میکروب بشه.
بله،
بعد استفاده از آب، که ما باید حتما آب سالم مطمئن باشیم از آب، یا آبی امراه خودمون میبریم یا آب لوله کشی باشه، حتما از آب پارک ها لوله کشی ها استفاده نشه، چون بالاخره هشدار هم دارن، چون متأسفانه بعضی از آب لوله کشی استفاده میکنن در پارک ها و این آب ها آلودن. آب رودخانه ها، آب دریاچه ها، آب استخرهای شنا، آب سنت، خیلی این آبا میتونه آلوده بشه اگه خوب کلورزنی نشده باشه، حتی شنا کردن در این آبا هم میتونن ایجاد مد بکنن در افراد و باید دقت بکنن. پس مصرف آب چه برای شستن مواد غذایی، چه برای مسواک، چه استعمال صورت شستن، مسواک زدن، شستن سبزیجات، میوه‌جات، این آبا باید سلامت شما مطمئن مطمئن.
بله،
و بعد اگر هم آبی در دسترس نداریم، حالا یا باید کلورزنی شده باشه آب، یا آب رو حداقل بجوشونیم، این آب جوشیده باشه هر میکروبی توش باشه از بین خواهد رفت، هم میتونیم به راحتی استفاده. بعد استفاده از سبزیجات و میوه‌جاته، ما توصیه‌مونه که از این مواد ضد عفونی کننده در همه جا وجود داره، در همه سوپرها و مما، انواع متعددی هم هست، حتی امکان از سبزیجات و به خصوص میوه‌جات رو تو این مواد شستشو بدن. دستور عمل خودشون هم دارن، مثلا روش دستور عمل خاص خودشو داره. در مورد سبزیجات اگه شک داریم ممکنه یه مواد شوینده، مثلا یه قطره از مواد شوینده یکی دو قطره بریزیم، با دست اون صفات کاهو اون سبزیجات رو خوب پاک کنیم، چون میدونید که اون مواد ضد عفونی کننده که در اون آب استفاده میشه، مثلا 10 دقیقه مثلا شما تو اون آب میذارید انگرا رو به نمیبرن.
بله،
میکروبا و ویروس ها رو از بین میبرن، ولی انگل از چون از بین نبره ممکنه کاهو مثلا یا اون سبزی به آلودگی انگلی داشته باشه. بهتره که سطوح این با اون ماده مثلا شوینده یه مقدار خیلی زیاد نباشه که مسمومیت ایجاد کنه، سطح بشورن بعد که خوب شستن اینها، بعد از اون ماده ضد عفونی استفاده کنن برای از بین بردن میکروب و سبزی.
بله،
و حتی امکان در مسیرهای جایی که مطمئن نیستن از خوردن سالاد و سبزیجات، به خصوص در رستوران ها و مناطق جایی که روستایی و مثلا خارج از شهر احتمال این که آلودگی وجود داشته باشه حتما داری کنن.
خب، در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم، از آقای دکتر یادگاری بسیار سپاسگزاریم و از آقای دکتر خداحافظی میکنیم، اما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگ که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پر جمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودش رو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن، باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌دار تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه‌ای که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنیم که برنامه زربان یک برنامه صحی و بهداشتی است که هر روز در همین ساعت به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. شما میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و انتقاداتان از طریق راه های ارتباطی برنامه مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. بسیار سپاس از ای که امروز هم با ما همراه بودید و خداوند یار و نگهدارتان.